لازم میکنیم، تئوری، عملیات ها، گذشته، تجربه ها، تاریخ، میبینیم که این در این مدل، در این فتنه و در این جنگ نرم فرایندی در کار هست، اتفاقاتی پی در پی باید رخ بده. در این فرایند یک هدف میانی هست، یک هدف نهایی. هدف نهایی براندازی و تغییر ساختار سیاسی کشور در مدل جنگ نرم. هدف میانی چیه برای رسیدن به اون هدف نهایی؟ هدف میانی اینه که شما در جنگ نرم دشمن بتونه یک فریب بزرگ ایجاد کنه با تکنیک ها، روش ها، ابزار رسانه و همه ی ابزار، کشت سازی، مدل سازی با اینها بتونه نهایتاً در افکار و عقاید و احساسات مردم تأثیر بذاره.
اما این بار هم تیرهای زهرآیین فتنه دشمنان ملت مسلمان ایران به خطا رفت، به همان دلیل که پیشتر هم ناکام مانده بودند، به علت نشناختن ملت ایران و درک نکردن قدرت اسلام و غیرت دینی مردم، همان انگیزه‌ای که در دی ماه سال 1356 وقتی به دستور محمد رضا پهلوی مقاله‌ای توهین‌آمیز بر ضد امام خمینی و علمای اسلام در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، مردم دیندار و غیرتمند را به اعتراض واداشت و یوم الله 19 دی ماه 56 را در قم آفرید. حماسه‌ای که فرایند سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته محمد رضا را کلید زد و یک سال بعد از آن به پیروزی نهایی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 انجامید و همین غیرت دینی ایرانیان متدین و غیور را که از حق حرمت و قداست عاشورای حسینی به خشم آمده بودند در نهم دی ماه 1388 در سراسر ایران به خیابان‌ها کشاند تا یوم الله دیگر خلق کنند و ریشه فتنه‌ای را که عالمی برای بهره‌برداری از آن بسیج شده بودند قطع سازند.
اما این روزی که مردم همه داغدار و عزادار سیدالشهدا هستند و این حماسه رو به عنوان یک درس بزرگداشت برایش می‌گیرند، در این روزی عده‌ای اومدن نمادهای این به اصطلاح حرکت مقدس رو به سخره گرفتن، اهانت کردن، جسارت کردن، هلهله کردن، این بنی امیه در حادثه کربلا که بعد از عاشورا هلهله کردن، کف زدن، پرچم آتیش زدن، جسارت به قرآن کردن، به مقدسات، مردم خروشیدن. در واقع اون یک جرقه بود که باعث انفجار مردم شد. مردم تا اون موقع صبر میکردن، حادثه روز عاشورا مردم رو به انفجار رسوند.
هوش سیاسی و بصیرت مردم در مقایسه با کشورهای دیگه از سطح بالایی برخورداره. یعنی مردم ما نسبت به مسائل، حالا چه داخلی، چه منطقه‌ای، چه بین‌المللی، بی‌تفاوت نیستن، نظر دارن. خب یک رویدادی که میخواست با هدف براندازی و لطمه زدن به پایه‌های نظامی حرکتی رو دنبال بکنه، نمیتونستن مردم نسبت به اون بی‌تفاوت باشن. و این جریانی که قصدش این بود که اصلا در همه انقلاب اسلامی رو به چالش بکشه و دستاورد خون شهدا و دوران دفاع مقدس، که مردم با این پدیده‌ها و رویدادها بزرگ شدن، زندگی کردن، از خودشون میدونن این انقلاب به دست خودشون به ثمر رسیده بود، طبعا با اون بصیرت بالایی که در مردم ما هست و این رویداد، ما باید منتظر چنین حضور حماسی میبودیم.
این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. خیلی چیز بزرگ و مهمی است اینی که من عرض میکنم روز نه دی مندگار در تاریخ به خاطر این است.
خروش یک پارچه ملت ایران در نهم دی ماه هرچند در رسانه‌های غربی و معاند انعکاس نیافت و ولی آنچه توطئه‌گران خارجی طی قریب به یک سال، یعنی از ماه‌ها قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری رشته بودند، پنبه کرد. دشمن بار دیگر دریافت که ایمان و اعتقادات و ارزش‌های ملت ایران را به حساب نیاورده و مادام که بر این اساس ملتی در سایه رهبری فرزانه و الهی هوشیارانه در همه صحنه‌ها حضور دارد، نمیتوان او را به زانو درآورد و انقلاب و هستیشان را مصادره به مطلوب کرد.
نظام سلطه امید نداشت با حادثه 18 تیر کار را تمام کنه. او میخواست آغازی برای یک پروژه داشته باشه که البته 23 تیر حضور مردم در میدان اونها رو به عقب راند، اما از در بیرون شدن، از پنجره مجدد وارد شدن، از پنجره وارد شدن و طی 10 سال تلاش نرم در حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های اجتماعی، با ابزار رسانه‌ای، با ابزار اطلاعاتی، تلاش بر روی نخبگان، بر روی دانشگاهیان، تلاش برای مسئولین و منفعل کردن اونها در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی 10 سال تلاش کردند. در واقع حادثه فتنه 88 بنا بود نتیجه گیری این 10 سال تلاش نظام سلطه باشه. یعنی 10 سال فعالیت کردن، بناست محصول کار رو، میوه کار رو در فتنه 88 بچینن و برداشت کنن. اما حادثه 9 حضورت رو از کنم که دیما این کار رو تمام میکنه.
در نهم دیماه ملت یک پارچه بر قانونمندی تأکید و از قانون گریزان و رفتارهای غیرقانونی ابراز انزجار و براءت کرد. هرچند رسانه‌های استکباری از پوشش اجتماع عظیم ملت ایران در نهم دیماه 1388 تفره رفتند، اما جهانیان به خصوص دنیای غرب بار دیگر با این واقعیت مهم و اصیل روبرو شد که آحاد ایرانیان پشتیبان انقلاب و نظام خود هستند و نمیتوان با شعارهای غیر دینی و صرفاً ملی گرایانه آنان را جذب کرد. البته غربی‌ها به پیروی از شیطان بزرگ وقتی از فتنه سازی در داخل کشور طرفی نبستند، به افزایش فشارهای خارجی علیه ملت ایران روی آوردند تا به زعم خود از ملت ما انتقام بگیرند. از همین رو شدیدترین تهدیدها و تحریمها بر ضد ایران اسلامی در دستور کار دنیای استکبار قرار گرفت. به عبارتی در این برهه حساس از تاریخ ایران که ملت ما برای دستیابی به جایگاه درخور خود در سطح بین المللی تلاش می کند، به سبب اینکه در برابر زیاده طلبی و سلطه‌جویی دولت اهریمنی آمریکا و متحدانش سر تعظیم فرود نیاورده، همزمان آماج تیرهای شرارت دشمنانش در عرصه‌های مختلف جنگ سخت، بعد جنگ نرم و جنگ اقتصادی قرار گرفته است.
در قضایای 18 تیر 78 یا فتنه 88 که دیگه با قدرت و قوت بیشتری این مجموعه داخل و خارج در مقابل همین پدیده انتظار 14 قرن ایستادن، برای مردم ما خیلی تلخ و سنگین بود. ولذا شما میبینید که مردم ما این پدیده رو با قوت آمدن به میدان و وقتی دیدن که کسانی که آمدن اینها حتی به مقدسترین گوهر اندیشه انقلاب و نقطه تحرک بخش انقلاب، یعنی عاشورا، هم در واقع رحم نمی کنن، این بود که خود به طور خودجوش در نه دی به صحنه آمدن.
گویا دنیای غرب هنوز ضربه ناشی از سرنگونی رژیم ستمشاهی در ایران و ظهور رقیبی جدی در حوزه اندیشه و تمدن را هضم نکرده و با درک نادرست از روحیات و باورهای ملت ایران و واقعیت‌های جاری کمر به تسلط دوباره بر این کشور بسته است، غافل از اینکه ملتی که محرم و سفر دارد شکست ناپذیر است. این واقعیتی مهم است که اخیراً از زبان کارشناسان غربی و شرقی به روایت‌های مختلف شنیده می‌شود.
به تعبیر بهتری من می‌تونم این را عرض بکنم، درست مثل دوره حضرت امام حسین علیه السلام که ولایت نیاز به حمایت داشت و مردم کوفه متاسفانه بصیرت کافی نداشتند، اکثریت اونها که بتوانند ولایت رو به جا و به موقع حمایت بکنن و لذا فاجعه بزرگ عاشورا خلق شد. مردم بصیر ما متوجه شدند در عاشورای سال 88 به موقع و به جا به میدان آمدند و ولایت رو یاری و حمایت کردند، نگذاشتند فاجعه عاشورای سال 61 تکرار بشه. و من به جرأت مدعی هستم این مردم هوشمند و بصیر و ولایت ما اگر در زمان حضرت ابو عبدالله علیه السلام بودن، اون موقع هم به موقع خود رو به کربلا میرساندند و نمیگذاشتند فاجعه عاشورا صورت بگیره و ولایت در اون عصر حمایت میشد و تاریخ بشریت به نوع دیگری رقم میخورد.
یک نکته هم عرض بکنم به جوانان عزیز انقلابی، به فرزندان عزیز انقلابی خودم، فرزندان بسیجی، فرزندان انقلابی، از زن و مرد عرض بکنم شماها میشنوم من از اطراف اکناف کشور از اونچه که تحتک بیگانگان از ایمان دینی به گوششون میخورد یا به چشمشون میبیند عصبانی هستند، عصبانی هستید. وقتی میبینن روز عاشورا چگونه یک عده‌ای حرمت عاشورا را هتک میکنن، حرمت امام حسین را هتک میکنن، حرمت عزاداران حسینی را هتک میکنن، دلهاشون به درد میاد، سینه هاشون پر میشه از خشم. البته خب طبیعی هم هست، حقم دارن، ولی میخوام عرض بکنم جوانهای عزیز مراقب باشن، مواظب باشن، هر گونه کار بیرویه ای کمک به دشمن است. در شرایطی که دشمن با همه وجود، با همه امکانات خود در صدد طراحی یک فتنه است، یک بازی خطرناکی رو میخواهد شروع کند، باید مراقبت کرد او رو در اون بازی کمک نکرد. باید مراقبت کرد، خیلی باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌های مسئولی وجود دارن، قانون وجود دارد، بر طبق قانون بدون هیچ گونه تخطی از قانون بایستی مر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد.
همه ما یک نام و نشان به تفاوت مرحل و زمان، همه شام و شام به زمان، سلامت ایران جوان، رسالت ایران کهن، سلامت ایران جوان.
شهروندان محترم، با توجه به بارش رحمت الهی و به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از رعد و برق‌های شدید، خواهش مندیم از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنید. همراهی و رعایت نکات ایمنی شما کمک بزرگی در حفظ سلامت خود شما و همشهریان عزیزمون خواهد داشت. این اطلاعیه از سوی اداره کل مدیریت بحران اعلام شده بود که خدمت شما شنونده‌های عزیز رادیو اصفهان عرض کردم.
AM 837 کیلوهرتز. رادیو
اصفهان. شبتون بخیر شنوندگان نازنین رادیو اصفهان. اول از همه از همراهی صمیمانه شما خوبان با رادیو اصفهان ممنون و سپاسگزارم و امروز در کنار همدیگه اتفاقات زیبایی رو شاهدش بودیم، از جمله پرتاب 3 ماهواره ایرانی به فضا. یک بار دیگه تبریک میگم این اتفاق بزرگ و این دستاورد بزرگ رو خدمت همه شما عزیزان و خدا قوت و خسته نباشید میگم به عزیزانم در اتاق فرمان، تهیه کننده آقای قهوه‌چی باشی و صدا بردار سرکار خانم امیدی که من حسین قانونی رو در مسیر امروز همراهی کردن. امیدوارم که برنامه هامون به دلتون نشسته باشه. از خودتون مراقبت کنید و ضمن خداحافظی از همه شما خوبان دعوتتون میکنم تا با قصه های خاله مهتاب همراه باشین.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم میکنند.
به نام خدای مهربون. عزیزای دلم سلام، من وحیده حسینیم از شهر بوشهر و امشب در کنار شمام که براتون قصه بگم و یه سلام ویژه به سودی رشادتپور 6 ساله و سبحان رشادتپور 8 ساله از تبریز، هر دوتاییشون خواهر و برادرن. انشاءالله که سلامت باشید عزیزای دل خاله. شما بچه های گلم میتونید اسم و فامیل و شهرتون رو به کانال ما به نشانی قصه های خاله مهتاب در پیام رسان بله ارسال کنید تا شبای دیگه اسم قشنگ شما رو هم اعلام کنم و ویژه بهتون سلام بگم. بچه های گل من، اسم قصه امشب ماجراهای امیرعلی و ننه گلابه که نویسنده اون خانم کلر جوبرته. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه روز وسط زمستون ننه گلاب و امیرعلی سوار اتوبوس شدن و به بازار رفتن. به لبو فروش رسیدن. امیرعلی گفت لبو برام میخری مام بزرگ؟ ننه گلاب براش لبو خرید. کمی جلوتر به باقالی فروش رسیدن. امیرعلی بقیه لبوها رو به ننه گلاب داد و گفت باقالی برام میخری؟ ننه گلاب براش باقالی خرید و بقیه لبوها رو خورد. کمی بعد هم به آش فروش رسیدن. امیرعلی بقیه باقلیا رو به ننه گلاب داد و آش خواست. ننه گلاب آه کشید، براش آش خرید و بقیه باقلیا رو هم خورد. امیرعلی هم کمی آش خورد و گفت اگه بیشتر بخورم میترکم. ننه گلاب اخ کرد و گفت منم اگه بیشتر بخورم میترکم. چرا گفتی برات بخرم؟ امیرعلی گفت ببخشید ما اون بزرگ، پس میذارمش برای گربه ها و کلاغ ها. ننه گلاب خندید و گفت گربه و کلاغ که آش نمیخورن امیرعلی جون. امیرعلی گفت پس میذارمش یه گوشه تا برگردیم خونه. ننه گلاب گفت نه این آش برکت خداست، الانم مال توه، باید یه فکر خوب براش بکنی. با ظرف آش به ایستگاه اتوبوس برگشتن، ولی اتوبوس خیلی شلوغ. ننه گلاب گفت اگه سوار بشیم آش میریزه، باید پیاده برگردیم. رفتن و رفتن و رفتن تا به خونه رسیدن. امیرعلی گفت اینقدر راه رفتیم که حسابی گرسنم شده. یه فکر خوب خوب دارم. آش رو داغ میکنی با هم بخوریم؟ ننه گلاب خندید و توی دلش گفت خدا جون ممنونم که به ما کمک کردی برکت تو رو دور نریزیم. قصه ما به سر رسید، کلاقه به خونش نرسید. عزیزای دل خاله، گلای قشنگم، قصه امشبم تموم شد. اگه دوست داری یه بار دیگه قصه امشب یا قصه شبای دیگر رو بشنوی، میتونی از مامان و بابا بخوای قصه های خاله مهتاب رو در پیام رسان های بله و ایتا جستجو کنن و عضو کانال بشین. خب میبینم بعضی خوابشون برده، قصه رو تا پایان نتونستن بشنون از بس که بازی کردن خسته شدن و زودی هم خوابشون برده. نوش جانتون این خواب شیرین. یه ادم هنوز چشماشون بازه، بعضی هم دارن چشماشون رو میمالن. چشمای تک به تکتون رو میبوسم، یه خواب شیرینم برای همتون آرزو میکنم. خیلی دوستتون دارم. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، شب بخیر. دست علی یارتون، خدا نگهدارتون.
اصفهان است، شبکه استانی صدا. رهنمود.
روحیه جهادی را بر روحیه تافته جدا بافته بودن ترجیح بدید. یکی از خطراتی که گریبان کسانی رو که یه امتیازی دارن میگیره این است که احساس کنن تافته جدا بافتن، احساس کنن یک سر و گردن از همه بالاترن. این خطر بزرگی است، این یک خطر شخصیتی است، یک بیماری شخصیتی است. نگذارید این بیماری در شما رشد بکنه. راهش هم این است کار جهادی، روحیه جهادی در خودتون تقویت کنه. روحیه جهادی یعنی کار رو برای خدا انجام دادن، کار رو وظیفه خود دانستن، همه نیروها رو در راه کار درست به میدان آوردن. این روحیه جهادی. برای اینکه این روحیه جهادی در شما تقویت بشه، حضورتون در اردوهای جهادی خیلی خوبه. نگید وقتمون تلف میشه، نه، بیشترین و بهترین استفاده از وقت همینه. درستون رو بخونید، پژوهشتون رو بکنید، کارتون رو بکنید. در اردوهای جهادی هم که در دوره سال چند هفته‌ای انسان رو مشغول میکنه شرکت کنید. این شما رو با متن مردم آشنا میکنه، این شما رو با مشکلات و معضلات جامعه که غالبا از چشم مسئولین دور میمانه این مشکلات آشنا میکنه. بعضی از مسئولین خبر از واقعیت‌های جامعه ندارن، دور خودشون رو فقط میبینن، یه شعاع محدودی. در روستاها چه میگذره، در شهرهای دور چه میگذره، در خانواده‌های فرودست چه میگذره، اینا رو اصلا ملتفت نیستن. اینو من در طول این تجربه طولانی 20 ساله مکرر تجربه کردم، اینو دیدم من در بعضی ها که به شما عزیزانم دارم عرض میکنم. خبر ندارن که چی هست. شما الان جوانید، نیرو دارید، حوصله دارید، وقت دارید، گرفتاری زیادی ندارید، از این فرصت استفاده کنید، برید. یکی از فرصت ها همین اردوهای جهادی است. این اردوهای جهادی به مراتب بهتر از اردوهایی است که بعضی ها متاسفانه هنوزم معموله، با اینکه من هشدار دادم که اردو درست میکنن بفرستن اروپا، اردوی دانشجویی اروپا. یکی از اون غلطترین کارها اینه. این اردوی جهادی از او به مراتب بهتر و شرافتمندانه تر و مفیدتره. حضور در اردوهای جهادی، تماس مستقیم با مردم، احساس مسئولیت پیدا میکنید. انسان وقتی خدمت کرد به طور مستقیم، خدمت در چشم انسان عزیز میشه، نقاط ضعف رو پیدا میکنید. این هم یک توصیه.
آیا خداوند برای نجات و دفاع از بنده اش کافی نیست؟